بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآل الطاهرين
صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. از جمله روایاتی که از حضرت امام باقر سلام الله علیه صادر شده، صاحب حضرتون قرائت میشه که در مرحوم ویسی در بهار در جلد 75 نقل کرده، فهمیدن که وجتمع عنده ناس من بنی هاشم و غیرهم. در محضر مبارک امام باقر علیه السلام عده‌ای از جمعیتی جمع شدند که اینها از یک دسته از بنی هاشم بود و غیر بنی هاشم. سی مجمعی بوده، جلسه‌ای بوده که حضرات اونجا حضور پیدا کردند در محضر مبارک امام باقر علیه السلام، از بنی هاشم گرفته و غیر بنی هاشم. حضرت در این جلسه این بیانات رو فرمودن که امروز محضرتون تقدیم میشه. فرمودن که در اون جلسه فقال اتقوا الله شیعة آل محمد صلی الله علیه وسلم. از این عبارت لسان برمیاد که افرادی هم که محضر مبارک آقا بودن، افراد شیعه و بزرگان دین، متدینی با آقا بودن، اینجا نشسته بودن. چون لسان خطاب فرمایش ما واقع نشان میده که افرادی بودن که اینا شیعه بودن، چون حضرت به نام شیعه تعبیر میکنه. بعد فرموده در اونجا که تقوا داشته باشید، هم که اشاره کردم اتقوا الله بلی و کون و نمرقت الوسطا، همیشه تقوا داشته باشید و همیشه در این جاها حد وسط کار داشته باشید، یعنی خیلی تندرمی نداشته باشید، خیلی کندم نباشید، نمرقه وسطا باشید، نردمانی که ان تصور بشه در وسط قرار بگیره تعبیر میکنه، که انهو جوری باشید که حد متوسط، نه خیلی شور و شور، نه بی نمک. غذا باید در حد متعارف طبع انسان باشید. در دینم حضرت میخواد بگه به همین صورت، در دینتون نه خیلی داغ باشید، تون روی داشته باشید، نه خیلی سرد و بی حال و بی رمق باشید. راست بعضی ها در دینداریشون خیلی تندن، برخوردشون با مردم، برخوردشون با فامیلا، برخوردهای با دوستان، بعضی ها خیلی تندن، به اندکی جوش میکنه، عصبانی میشه، تندی میکنه، حالا چه در سلسله جلیل روحانیت باشه چه غیر روحانی، این مبایزه ها فرق نمیکنه، برای همه است. گاهی دیگه هم که تندن خیلی، نه تندم در نظر ائمه پذیرفته نیست. ببینید حضرت کونو نمره قتل وسطا، ببینید حضرت باید همیشه در وسط قرار بگید، متعادل باشید. دقت کنید روایت حضرت محمود اینجوری باشید، حد در نمره وسطا باشید که یرجع الیکم الغالی، غالی باقی، یرجع الیکم الغالی، حد وسط باشید تا اینایی که اهل قلوب هستن برگردن به طرف شما، اونها هم بیان مثل شما آدم های متعارف باشن، آدم موازن به وضع متعارف باشن، نه حتی یرجع علیکم الغالی واقع، نه که اهل قلوبه، اونها هم برگردن به طرف شما، خیلی تون روی نداشت باشید، حتی یرجع علیکم و یلحق به تالی، با تای دو نقطه. از اون اونایی که خود عقب ترن، اونا بیان به شما ملحق بشن. نگاه کنید قشنگ امام مطلب رو چقدر زیبا بیان کرده. از اونایی که تون روی دارن بیان پایین تر، این تون رویشون رو بذارن کنار، اونایی که کند روی دارن که عقب افتادن اینا به شما برسن، بیان ببینه حد متعادل اینه که انه حضرت میگه شما یاد بگیرید دینتون از قرآنی بگیرید. حضور دینکم من ضراره، از ضراره بگیرید دینتون. اشاره در روایات چند تا داریم، حضرت اما دینتون از اونا بگیرید، یعنی اونا رو الگو قرار بدید، یعنی اینا کسانی هستن که متعادلن و ملا هستن و فهمیده هستن و از اونها رو پیروی کنید. در چند جا حضرات ائمه به اشخاص شخصیت ها حتی اسم بردن تا این اندازه که شما کی رو میتونید الگو قرار بدید. اینجا هم حضرت میفرماید به گونه ای رفتار کنید که اهل قلوب به شما برگردن و اهل تالی و عقب افتادن به شما ملحق بشن. تا جمله امام باقر سلام الله علیه این جمله رو فرمود، یه دفعه در جلسه آقا در آمدن گفتن آقا جان ما رو نفهمیدیم عالی کیه تالی کیه، اینا رو برای روشن کن، خواستن توضیح بگیرن حسابی که به من نظر مبارک امام چیه. از اینجا قالو سوال کردن و مل قالی، و هر از کردن یعنی در رسول قالی کیه که فرمودید اینا به شما بیان برسن پایین بیان. قال الذی یقول فینا ما لا نقوله فی انفسنا. ببینید فرمود قالی اون کسانی هستن که درباره ما مطالبی میگن که ما خودمون قبول نداریم اون حرفا رو، وای کلا خود ما قبول نداریم، ما درباره خود های حرفا نمیزنیم، اونا میاد میگن بله امام این است این است. یه عده دیدید که بعضی قلوب میکنن، حضرت میگه نه تجاوز نکنید از حد و حدود ما. خودمون هم گاهی همطوری هم یه دیدید که بعضی در مجلس های عمومی در بیش شخصیت های بزرگ که میرن وقتی میخوان یه نفر رو تعریف کنن آب برا میکنن یه سلسله القاب و اونچنانی هی بده بده بده، در طرف بابا این اندازه لزوم نداره که در ملاحظه فرمودی در یک جلسه مرحوم امام هم اعتراض کرد گفت چه خبرتونه بابا اینقدر لقب داره به طرف میرید بیش از حد خودش داره لقب میرید. راست میگه واقعا هر چی دید باید حد حدودی داشته ولی کل شیء این حد ولا تجاوز حد، هر چی دید حد حدودی داره، نباید آدم زیاد طرف رو نه از اون ور خیلی پیادش کنید خیلی چیزش بکنید که من خفایی بهش پیدا بکنه، خدای نخواسته به اون خفی بشه، خدای نخواسته به اون اهانت، نه خیلی هم بالا ببریم، اونقدر بالا ببریم که طرف چه خبره. حضرت هم اینجا فرمودن که اون دست کسانی قالی هستن که الذی یقول فینا، درباره ما چیزهایی میگن که مالا نقوله فی انفسنا، داره که ما خودمون برای این مطلب خودمون نمیگیم. خب پس معلوم شد قالی هم چه کسیه که تجاوز از حد دو ائمه قلم بده که انه امام رو علیه السلام به منزله رب العالمین بدونه، مثلا کار خدا اینه اینجوریه، مثل اینه که علی اللهی اصلا امثال اینه. قالو فمت تالی، از امام باقر علیه السلام پرسیدن آجان تالی کیه، فرمودی تالی ها به شما ملحق بشن، این تالی ها چه کسانی هست؟ قال فمت تالی، قال التالی الذی یطلب الخیر فیزید بهی خیرا. تالی اون کسی است که عقب افتاده است دنبال خیر میرسه، این آدم نیست که چیز میخواد یاد بگیره، چیزی میخواد بلد بشه، خیراتی برای خودش میخواد به وجود بیاره، دنبال خیر میگرده، اونا رو کمکش کنید برسید، بیان ببینن از شما یاد بگیرن بر خودتون با آقا چی رو باشه، با امام چی رو باشه، با فامیل چی رو باشه. تذیرا هستن یک دول خیلی طالب الخیرن، دلشون میخواد فیزید و هی میخواد زیاد بشه که انهو اینا هنوز چمتاشون خود خالیه، میخوان یواشهاش یاد بگیرن دستورات جلسه محضر امام رسیدن، محضر بزرگان رسیدن، چگونه اینا تالی هستن، اینا هم به شما برسن، ببینید اینا رو یاد بگید از اینا. فرموده تا حتی این که به شما برسد تالی برسد، فرموده ایست که الَّذِي يَقْبُ الْخَيْرِ فَيَزِيدُ بِهِ خَيْرًا. خب تا اینجا معلوم شد که حضرت در این موعظه‌شون در این مرحله آمدن که شما بیه تقوا داشته باشید و در زندگی متعارفتون هم متعارف باشید و بحثای معمول اعلام بکنید، نه تندروی داشته باشید نه کندروی داشته باشید. این معلوم از این به بعد که الان داره میگم در رابطه با اینه، یه عده هستن از فامیل های انسان، آی تصورشون اینه که من فامیل فلان آقا هستم، فلان آیت الله هستم، فلان امام علیه السلام، تصور شده کرده چون فامیل هستم من در مسائل مستثنا هستم، یه حرکتی رو بخوام بکنم اشکال نداره، با من فامول آقا هستم. و این در جامعه ما هست، الان هم هست، یه عده نگاه میکنید با این که فامیل آقا بودن بعد کارهایی میکنن که نباید بکنن. وقتی بهشان میگیم آقا این کار نکنیم، آقا اشکال نداره، بنده دیگه آیت الله زادم، آقا زادم، امام زادم، طوری نیست. حضرت میگه نه نه نه، در پیشگاه مقدس حضرت حق این مسائل مطرح نیست، پسر کی هستی و فرزند کی هستی و چه کاره هست، ابدا ابدا. پس چی؟ خدا با چی ما رو قرار میده میزان؟ میفهمد میزان خوبی بنده و بدی بنده به عملشه، به عمل. اگر عمل خوب و طاعت خوب داره بسیار، اگر خدای نخواسته گناه و امثال اینا داره وای به حالش، وای به حالش. پس ما نگاه به عمل. آقا معذرت میخوام، پس ولایت ما کجا رفت؟ اگه به عمل باشه پس ولایت ائمه چیه؟ چه کار است؟ اینقدر داره سفارش کنه به ولایت، به ولایت، به ولایت. حضرت نماز عجب، یه عده دلشون رو خوش کردن به اینکه ولایت ما رو دارن، میگن ما دوستان اهل بیتیم، دوستان امام باقی هستیم، ولایت دارن. من بهتون اعلام کنم برادران بدونن به این ولایت داشتنها گول نخورید، نگیره این ولایتی ما ولایتی هستیم، ما اهل ولایتی، ما یعنی گول نخورید. وای به حال اون کسی که با گفتن ولایت دارد به خود گول بخوره و عملهای بد خوبش رو خدای ناخواسته رسیدگی نکنه. حالا من تتمه روایت براتون میخونم که از کلام خود امام علیه السلام حرف من رو بشنوید بهتر از این که من براتون بدم. حضرت میفرماید والله، اینجا قسم هم میخوره امام، لا اله الا والله ما بیننا و بین الله القرابه، به خدا قسم بین ما و خدا قمخشی چیزی نیست. فکر نکنید ما با خدا قمخشی داریم، ابدا. والله ما بیننا و بین قرابه ولا لنا علی الله من حجه، فکر نکنید ما بر خدا یه حجتی داریم که به وسیله او بیان بگیم آقا رو اذیتش نکن. اینه. نه بابا، حرفا نیست ابدا. و ما لنا علی الله من حجه، پس چی میشه آخه؟ نتیجه چی بخوایی بفرمایید؟ نتیجه اینه که الان آخر بگیم ولا یتقرب الی الا بالطاعه، هیچ کس به خدا نزدیک نمیشه مگر الا به سبب اطاعت، بنده مطیع خدا باشه. اگه بنده مطیع خدا شد این به خدا نزدیک میشه، خوش به سعادته. فرمودن به این که ولا یتقرب الی الا بالطاعه فمن کان منکم مطیعا لله، هر کس مطیع خدا باشه، یعمل بطاعته، عمل بطاعت خدا بکنه، چی میشه؟ نفعت و ولایت کنه. ببینید نفعت و ولایت کنه، پس من میشه اساس، اساس مسئله عمل بطاعته، اون اساس ولایت زیر سایه اطاعته. نگاه کنید برادرها، ببینید ولایت زیر سایه اطاعت، آدم اطاعت الله را داشته باشه زمنان با ولایت. چرا ولایت نمیشه؟ به قول همونی که حضرت رضا فرمودا به شرطها و شروطها و انا من شروط. ببین چقدر قشنگ تعبیر کرد حضرت، به شرطها و ولی لا اله الا الله قلعه محکمی حسنی، اما نه اینکه همینطوری، چی علاوه شرط هم داره، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این ولایت از شروط آیات بدونن، اساس عمله، عمل نداشته که ولایت کار نمیتونه بکنی که، ولی ولایت شرط اساس اینه. بنابراین حضرت اینجا هم امام باقر این مطلب خیلی قشنگ واضح کرده، فرموده اینه بدانید، میفرماید فمن کان منکم مطیعا لله یعمل بطاعته نفعت و ولایتنا اهل البیت. این آقا رو ولایت ما اهل البیت نفعی برشون داره. اما از اون طرف و من کان منکم عاصیا لله، هر کسی که عاصی باشه برای خدا، یعمل و معاصی، عمل به معصیت بکنه، لن تنفعه ولایتنا، لا اله ولایت ما فایده براش نداره. باید یا الله بندگوریز باشی، یا الله معتن نکن، بگه آقا من ولایت اهل بیت دارم. ولایت اهل بیت دارم چیه؟ تو عملش به جا بیار. فهمیده دیگه نتیجه نداره براش. فهمیده به این که لن تنفعه ولایتنا، وی حکم لا تبترو. سه مرتبه آقای جمله رو گفت، تکرار کرد سه مرتبه، وی حکم لا تبترو. وی ها آقایون میگن در جایی که به نام ترحمی گفته بشه، غیر ویله. وی میگن در جایی که حالت غضب و اعصاب، ویلون للمتففی، ویلون للمتففی، این جاهایی که خیلی ناجور باشه. الویل حالا اسم واد من عبد جهنم، یا اونجا تعبیر ویل میگه. اما اگر لسان محبتی باشه که بخوان طرف رو به محبت دعوتش کنن، اونجا تعبیر در عرب وی حکم میکنه. اینجا امام وی حکم رو انتبا کرده، ویل نیورده، فرموده وی حکم سه مرتبه، وی حکم لا تقتر رو. برادران عزیز ما، دوستان ما، محبین ما، گول نخورید یه موقعی ها که بگید من بله ولایت دارم، گول نخورید. این حدیث شریف اینجا مطلب تا اینجا مطلب تمام شد. پس این بهترین نصیحتیه امروز به وسیله این امام و همام، حضرت امام باقر، یکی از این دو بزرگوارهاییست که ما شیعه هر چی داریم از برکت این پدر و پسر داریم، یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام. این دو بزرگوار بودن که احکام جدشون رسول الله را نشر دادن. الحمدلله تا امروز که ما آمدیم روی کرسی نشستیم و منبر نشستیم و داره از بیانات اینا، این احکام اللهی که الان این همه علما نوشتن در این کتاباشون، از برکت این دوتا امام بزرگواره. بقیه ائمه را که زمینه براشون اینقدر مساعد نشد و اونا هم که قربونشون بدن دریای علم و اینا بودن، ولی خب موقعیت زمانی براشون یاری نداشت. ولی این دو بزرگوار الحمدلله در بین این وسط برزق بین بنی امیه و بنی العباس، این دو تا بزرگوار ترسن یه شاگرداری رو در مکتب خودشون بپرورونن که امروز الحمدلله رب العالمین این مقدار مسائل فقهی و احکام و اخلاق و امثال اینها به دست ما رسید. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد، ما را از زیر سایه ولایت با عمل به طاعت الله خارج مگردان. محبت کنید مجلس ما را به صلوات تا نورانی بسازید. چند جمله درسی از خورم و امروز هم مرخص نکنم، دیگه خیلی خستتون نکرده باشم. درس روز گذشته ما راجع به این بود که ببینیم آیا چیزی که به نذر واجب شده، کسی نذر کرده برای خودش یه نمازی رو واجب کرده، یا قسم خورده نماز رو واجب کرده میشه، یا پدر امر میکنه که باید حتما این نماز رو بین نماز شب رو بخونه، و ما بگیم امر پدر واجب الاطاعت، باید اطاعت. آیا چیزی که واجب شده باشه به وجوب عرضی، بل عرض، آیا در اینجا میشه اون عمل را به جماعت به جا آورد یا جایز میشه؟ خب دیروز گذشته در محضرتون بودیم، چند تا وجه رو خدمتتون توضیح دادیم که از این وجوه به دست آمد که ما گفتیم به نظر میرسد که نماز واجب بل عرض نمیشه با جماعت خونده بشه. ادلش هم اشاره کردیم محضرت. امروز در تتمه همون مسئله هست میخوام این نکته بگیم، نه تنها همینایی که اشاره کردیم هست، بلکه حتی نماز اعتیاد، اینم محل بحثه، یا نماز رکعت طواف، دو رکعت نماز طواف، اینم همین بحثه که اگه من طواف به جا آوردم و باید دو رکعت نماز رو به جا بیارم، اون چی بود؟ در دو رکعت نماز طواف دو صورت هست، من توضیح بدم بعد عبارت مطلب رو بخونم. در دو رکعت نماز طواف دو تا صورت داره. یه موقع اینه که من این طوافی که میخوام به جا بیارم طواف مستحبیه، نه طواف واجب. طواف مستحبیه، من رفتم خون روایت داره تحیت المسجد الحرام از طواف، روایت داره به جای نماز بعدم تا وارد مسجد الحرام میشه، خدا نصیب همه تون بکنه انشاءالله، دیگه به جایی که دو رکعت نماز در مسجد ها دیگه خونده میشه، در مکه وقتی رفتی تو حرم باید طواف به جا، مستحب به طواف به جا بیاره. این طواف، طواف مستحبیه. یه طواف هم داریم که طواف واجبه، نه طواف خودش واجب باشه. خب اینی که الان داره بحث میکنیم در این که آیا طواف هم مثل نذره، گفتن رکعته طواف هم مثل نذره. سوال اینه کدوم طواف؟ این هم یه جای خوب سوالیه. کدوم طواف؟ آیا طواف در نمتکت دوا طواف، طواف مثلا مستحبیه در اونه که آیا میشه او رو با جماعت خون اگر نذر کرده باشن مثلا اون طوافش نید، یا در خودش واجب باشد؟ تو چطور؟ بگه درسته که طواف مستحبه، ولی طواف اگر کردی نمازش واجبه. در اسلام بعضی چیزا اینجوری هم داریم که ممکنه در ابتدا مستحب باشه ولی بعد بالعرض واجب بشه. یکی از امر خود حج، حج رفتنش غیر از حج استطاعت اولیه که بهش میگن حجت الاسلام، او واجبه. اما بنده حجت الاسلام به جا آوردم، حالا بخواه حج دیگه به جا بیارم، حج دوم که الان آقایی سالا میرن دیگه، این حج دوم واجبه؟ نه، مستحبه. بله. خب تا کی مستحبه؟ تا شروع نکرده باشی. ها دقت کنید، اگر شروع کردم به عنوان حج یسیر و واجبه. و یه واجب اینجوری هم داری، ابتداعا مستحبه ولی بعد از شروع یسیر و واجبه، دیگه باید این اتمامش کنی، نمیتونی وسط را بیل بدی. بعضی واجب ها اینجوری. حالا در چنین جایی اگر وجوبش به این صورت شد، وجوب بالعرضه، یعنی که به واسطه شروع کردن شده واجب، چون شروع کردن واجب شده، ولی خودش ذاتن واجب نیست. این همینی که الان مورد بحثه که آیا رکعته طواف واجب بالاصالت یا واجب بالعرضه. چرا؟ چون تا آدمی که طواف به جا نیورده برش واجب نمیشه در غیر نماز حج واجب، واجب نیست. اما اگر طواف به جا آوردم بگیم بعد از طواف دو رکعتش هم واجب باشه، این وجود میشه، همه قضیه حج میشه. یه موقع بگیم نه، این ولی اون که خودش که مستحبه، طوافش هم میگه مستحبه دیگه، مثلا اگه وسط کارم میخوام بلکنم میتونم بلکنم. ولذا اینجا صاحب جواهر رحمت الله علیه میگه در طواف هم این موضوع بحثه، و این کان الخلاف طواف، که این رکعته طواف هل یکون واجبه ابتداعا واجبه یا نه یسیر و واجبه بلعرض، یعنی بعد از اینکه شروع کرده یسیر و واجبه. خب حالا این میشه با جماعت خون یا نه؟ خدا رحمتش کنه، این بزرگان دین ما رو واقعا چه زحمت ها کشیدن. بنابراین ایشون میفهمد گرچه در رکعت طواف هم این مسئله هست که اختلافی بین علما هست. خب حالا بنابراین پس شما در مسئله نظرتون این شد که نماز مستحبی ولو واجب بلعرض نمیشه با جماعت آورد، از جمله اونا هم کمین طواف است، و از جمله که این طواف رو صاحب ریاض هم گفته، صاحب جواهر هم میگفته، اینو هم رو گفته. خب حالا یه مطلب دیگه علمی براتون بیان کنم، ببینم ان از این رو در رحمت میشه باز بشه که چی. حالا شما میفرمایید که آقا اگر واجب بلعرض شد نمیشه به جماعت خونده بشه؟ چرا نشه؟ میگه خب آقا این خواهید الان مستحب بخورنه، این عمل اول مستحبه، وقتی مستحب شد چگونه من با جماعت بخورم؟ میگه اجازه بفرمه آقا جان، شما مگه فقیه نیستی؟ چرا؟ فقه ها مگه این حرفو نزدن؟ چی رو گفتن؟ فقه های حرفو زدن دیگه، اینا ما همه شاگرد این آقایون هستیم که ازشون استفاده کردیم. یکی فرمودن یه سلسله ادله ما داریم به نام ادله تسامح، همه پای درستش هستن الحمدلله، همه اسمش شنیدی. ما یه ادله داریم به نام ادله، میگن تسامح فی الادله. خب تسامح فی ادله چی رو مثال میدن آقایون؟ میگن چیزی که به وسیله شهره یا اجماع ثابت، دلیل روایتی نداریم مثلا، ولی بل شهره بل اجماع اینا ثابت کرده که اینها مثلا ها رو یا واجبه یا مستحبه، اینایی که اینا میشه من به ادله تسامح بدل. مگه شما این ادله تسامح رو ندارید؟ چرا؟ مگه ادله من بلغ رو ندارید شما؟ چرا دارید؟ خب امام چی بوده؟ فبودین من بلغه و ثواب کذا و کذا و عمل به، خدا بهش میده ولو لم یقوله، ولو لم نقوله. مگه ندارید شما یه حرف؟ خب چرا؟ خب جناب آقای فقیه، شما که فقیه هستی دیگه، خب چه اشکال داره با ادله من بلغ؟ قشنگ گوش بدید که استدلال رو چجور بیاری تا جوابش هم واضح باشیم چی میخوای جواب بدیم. این آقا ماشاءالله خیلی قشنگ بوده، خیلی مرموزانه وارد شده، باری کلا این آقا کی بوده این حرفو زدی؟ خیلی مرموزانه وارد شده. خب مگه شما دعوات من بلغ نداری؟ خب چرا؟ روایت من بلغ ولی چی میگه؟ میگه هر کس عملی را انجام بده به امید اینکه رجاء چی باشه، خدا ثواب بهش میده و الا نقوله. خیلی خوب، من اینجا جماعت هم میخونم، با جماعت میخونم، دقت داری چی میگم؟ میگم که از دو حال خارج، یا فی الواقع هم جماعت در اینجا وارد است و درسته، چه بهتر. اگر نبود خدا ثواب جماعت رو من میده. ها اشکالی داره آیین؟ حضرات آیات آیین نشستی پاهم بر اشکال داره؟ خب شهرت که داریم، اجماع هم که داریم، این هم که هست، حالا روایت نداریم، چشم. آیا نمیشه از راه من بلغ و ادله تسامح اثبات کرد جواز جماعت را در نمازهای این چنینی که بالعرض واجب شده؟ جواب میدن نخیر. دقت کنید در جوابیش رو در سال تمام کنم. صاحب جواهر اینا فرمودن نخیر، شما این ادله رو نمیتونید اینجا بیارید. خب چرا؟ برای چی نتونم بیارم؟ علتش چیه؟ میگه ها علت، آخه ما در اینجا یه گیری داریم و گیره با اینه، ما میخواییم به وسیله این عملی که الان انجام میدیم بعضی از احکام مختصه به واجبهایی که درش جماعت هست اون احکامو بار کنیم. بشن دقت کنید، آن استعداد رو حواستون جا باشه. ما میخواییم به وسیله اینجا این چکار کنیم؟ این جماعت اینجا میخواییم یه سلسله احکامی که مختص به واجبات به ذاته، دقت کنید، احکامی که مختص به ذات واجبات ذاتی هست، میخواییم همون احکام هم اینجا بیاریم، بگم اونم اینجا دارید. ببینید میتونید بیارید؟ بفرمون مثلا چیه احکام؟ میگه مثلا آدمی که جماعت میبنده قرائت دیگه نمیخونه، قرائت نمیخونه. خب قرائت رو نخونم، میتونم اینجا نخونم؟ در این واجب قرائت نیارم. چرا؟ برای که امام میخونه دیگه، من دیگه نمیخونم. میشه؟ مثلا رکوع رو اضافه آوردم. خب در نماز واجب فرمودن اگر رکوع رو اضافه آوردی اشکالی نداره. چرا؟ برای که امام جماعت یا ملحق مونه. اینجا میتونی بگی؟ ببینید بعضی مسائلی که رو واجب به ذات هیچ دغدغه نداره، راحت قرائت رو دیگه نمیخونیم چون امام میخونه. رکوع زیادی مبطل نیست چون چه تبعیت، یادتون این مسئله که از اینجا. حالا این احکام مختصرا که شارع مقدس به زبان صراحت در واجبات بالعرض گفته است، هل یمکن اجراءه فی هذه الصلوات الواجبه بالعرض؟ میشه یا نه؟ بگیم چه اشکالی دارد؟
کسی بیاد بگه چه اشکالی دارد برادر عزیز من؟ بله اینا را پیاده میکنید.
دقت کنید من چجور پیمان دادم، چون عبارت جواری بخونید نمیتونید به دست بیارید چی بخواد بگه.
چه اشکالی دارد؟ میگه با اینجا را این هم اضافه میکنید.
بله اینجا هم قرائت و هو یک من قرائت منو کفایت میکنید. میگه عجب جواب این آقای چی میگی؟ چی جوابی؟ آقایی که میگه شغل ذمت یحتاج الی یقین بالبراءه. او راست میگه، اینجا ما گیر کردیم. میگه آقا مگه شما نمیگی شغل ذمه یقینی چی میخواد؟ یقین به فراق میخواد. آیا من اینجا بیام اقتدا کنم، قرائت نخونم، رکوع زیادی بیارم، اینا همه یقین دارم به حضرت عباس قسم بخورم که مسلم من دیگه نماز رو هر چیزی درسته قسم بخورم. از این جهت واقعیم که واجه مل عرب مشکل است در جماعت صاحب جواب خدا رحمتش کنی شاید میفرماد با توجه به این مسائلی که ما گفتیم اثبات جواز جماعت در نافله به ذات و واقعی مل عرب امکانش محل تأمل است، لذا بنده نمیتونم با شما وفاد کنم. و صلی الله علی محمد و آله.